وقت من مسافرت میرم همیشه به این مشکل برمیخورم. من میگم دین اسلام گفته که قرآن ائمه ها گفتن موسیقی حرامه، همه هم به من میگن حلاله. میگم چرا؟ میگم چون احادیث و کتاب و روایات و اینا گفتن. میگن نه، کدوم کتاب؟ قرآن که مستقیم اشاره نکردم به موسیقی که حرامه. کدوم کتاب و روایات؟ اینا همه از نقل و حدیث و از خودشون درآوردن. شما یه مدرک قانع کننده بیارید. من میخواستم ایشون لطف کنن توضیح بدن که من لاقل بتونم هر رفتم بتونم جواب بدم به چه مدرک از تو قرآن آیه هست چه جوریه. من این سوال میخواستم جوابم بده.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب تهیه کننده برنامه جناب آقای افتخاری خیلی بی مقدمه وارد سوالات شدن، این نشانگر اینه که سوالات بسیاره و ما وقت کمی داریم، ما هم بی مقدمه شروع میکنیم به سوالات. البته لازم هست از جناب آقای محمدی تشکر بکنم از اینکه در این برنامه حاضر شدند. خدمت شما خوش اومد میگم جناب آقای محمدی. عرضم به حضورتون که سوال خواهرمون درباره موسیقی است، اما یک نکته اساسی تر در این سوال مطرح است راجع به اصل حکم موسیقی. در برنامه‌های گذشته و موارد متعدد بحث شده، حالا یک اشاره شما هم من تقاضا می‌کنم که بفرمایید راجع به حکمش. اما اینکه از ایشون سوال شده که آیا در قرآن هست که مثلا موسیقی حکمش این هست، حالا صرف نظر از اینکه حکم چه باشه، خب خیلی از احکامی که ما داریم در قرآن نیست. ملاک این چیز از کجا میشه دونست؟ که مثلا گفته میشه که فلان کس که داره این حکم رو بیان میکنه آیا از خودش این مطلب رو داره میگه؟ این توضیح راجع به این احکام فقهی به این شکل اگر داده بشه، فکر میکنم که در موارد مشابه هم کارساز خواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه همکارانتون و عزیزان شنونده سلام عرض میکنم و آرزوی موفقیت برای همه. در مورد حکم موسیقی و اینکه موسیقی مطرب حرامه، تصور نمی‌کنم که هیچ شیعه‌ای بلکه هیچ مسلمانی تردید داشته باشه. در این مطلب تردید نیست و این تقریبا از بدیهیات. اما در اینکه آیا همه احکام فقهی و همه احکام شرعی در قرآن هست، پاسخش اینه که مستقیما خیر. اینکه هر مکلفی بخواد بگه اگر در قرآن بود من قبول دارم، اگر نبود قبول ندارم، این کار غیر کارشناسانه و غیر معقول و غیر منطقی است. بله، اگه خودش مجتهده این حق رو داره که بگه من با اجتهاد خودم به این نتیجه رسیدم که حکم این مسئله چنین است. اما کسی که مجتهد نیست و کارشناس نیست نمیتونه اظهار نظر بکنه، بگه چون در قرآن نیست پس چنین است. ما منبع احکام فقهیمون تنها قرآن نیست، ما 4 منبع برای احکام فقهی داریم که یکیش قرآنه، سنت هست، سنت اهل بیت و پیامبر علیهم السلام، عقل هست و اجماع. و فقط کارشناس و مجتهد هم میتونه از این منابع 4 حکم الهی رو استخراج بکنه، نه غیر مجتهد. و مکلف باید یا احتیاط بکنه که خیلی مشکله، یا باید تقلید بکنه. وقتی که تقلید میکنه مراجعه میکنه به رساله توضیح المسائل مراجع تقلیدش، میبینه که تقریبا بالاتفاق همه گفتن که موسیقی مطرب حرام است. یک مطلب. مطلب دوم این که آیا حکم این مسئله در قرآن هم اومده؟ پاسخش اینه که بله. خیلی از مفسرین از بعضی از آیات قرآن استفاده کردن که موسیقی حرامه، موسیقی مطرب حرام است. از جمله این آیه کریمه که می‌فرماید فشتن بو قول از زور در سوره حج آیه 30، که مفسرین در ذیل این آیه گفتن که یکی از مصادیق قول زور همین ساز آوازهای حرام هست. یعنی موسیقی مطرب، موسیقی قنایی یکی از مصادیق قول زوره، که اینجا امر شده که از قول زور شما اجتناب کنید. و خب فقیه از این آیه، از ظاهر امر این آیه به سادگی لزوم اجتناب و حرمت گوش کردن این مطلب رو متوجه میشه. در آیه دیگه هست که و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. بعضی از مردم هستن که لهو الحدیث رو میخرن تا مردم رو از راه خدا گمراه کنن. باز گفتن که یکی از مصادیق لهو الحدیث موسیقی است. البته آیه دیگه هم هست، ایشون میتونن، این آیه هم در سوره لقمان آیه 6 بود، میتونن این آیات رو یادداشت کنن و آیات دیگه هم که هست. بنابراین بله، حکم موسیقی در قرآن هم اومده. ضمن اینکه باز تاکید میکنم که لزومی نداره که همه احکام فقهی در قرآن اومده باشه، چون اگه بخواد اینجوری باشه که قرآن باید ده ها جلد بشه، تازه بازم همه احکام فقهی توش جا نمیشه. ما یکی از کتاب های فقهیمون عرض کنم که جواهر هست، 43-44 جلده، تازه همه احکام فقهی که تو اون نیست. خیلی از فروعاتی که الان هست تو جواهر نیست. اگر ما بخوایم همه فروعات فقهی رو جمع کنیم، ده ها جلد کتاب میشه، در حالی که قرآن، خب قرآن میخواد اصول و کلیات رو بیان بکنه و همطور که عرض کردم منابع غیر از قرآن هم هست. تأکید میکنم که اگر موارد اینجوری برخورد کردن، باید اون آداب و شرایط و مراتب امر معروف و نهی از منکر رو این خواهر مراعات بکنن. اگر جای امر از منکر هست بکنه، اگر نه که خب باید سکوت کنه و بذاره برای موقعش.
خیلی متشکر جناب آقای محمدی. حالا ایشون معلومه که یک مشکلی هست براشون، مخصوصا در هنگام مسافرت این بیشتر پیش میاد براشون. ما در برنامه گذشته هم به این بحث پرداختیم. حالا البته اصل بحث فقهی موسیقی، خب حالا برنامه های دیگری هم در شبکه معارف همکاران ما تهیه میکنن، برنامه زمزم احکام هست که به این نواحی میپردازه. شما هم در یکی از برنامه های گذشته یا بیشتر از یک برنامه بلکه خاطرم هست که این سوال مطرح شد، تقسیم بندی موسیقی که موسیقی حالا طبق فتوای مشهور علمای معاصر ما اگر مطرب باشه متناسب با مجالس لهو و لعب باشه حرام هست قطعا، اگر این گونه نباشه،
یعنی هم به لحاظ محتوا سالم باشه، بله، هم به لحاظ شکل اشکال نداشته،
اشکال نداشته باشه، این حلال هست طبق فتوای مشهور، و اگر کسی شک داره بهتر است که اجتناب بکنه از این موسیقی. بله. اما با توجه به اختلافی که بین فقها وجود داره در این زمینه، حالا ممکنه کسی در جایی تشخیصش اینه که این موسیقی خاص به نظر من جزء اون مصداق حرام هست، اما دیگری اونجا هست و میگه نه این به نظر من مطرب نیست. تشخیص افراد در اینجا ممکنه متفاوت باشه. این رو یک توضیح اگه در این زمینه، آیا درست است که اینو حمله، مثلا انسان حمله بر این بکنه که اون شخص بی اهمیت هست به این مسئله، یا حمله بر
تشخیص موضوع اطلاع دارید که با خود مکلفه.
بله،
نهایت هم اگه خودش متوجه نشود باید به کارشناس همون فن مراجعه بکنه. از فقیه نمیشه پرسید حالا به نظر شما این مصداق همون مصداق هست یا نه، میگه از عرف بپرسید، از کارشناس بپرسید، از اهلش بپرسید. بنابراین تشخیص موضوع با خودش. در این گونه مواقع حق اینه که باید احتیاط کرد. وقتی که انسان شک میکنه که حالا چی هست باید احتیاط بکنه. اون افرادی هم که در اون جامعه هستن، وقتی میبینن که یک نفر دو نفر ناراحت هستن، ادب اسلامی حکم میکنه که اونها حال اینها رو مراعات بکنن. حالا میخواد او یه نوار یا یک مثلا فرض کنید که آهنگ رو گوش کنه، وقتی دیگران ناراحت میشن، دیگران میگن به نظر ما حرامه، ادب اسلامی حکم میکنه که این آهنگ پخش نشه و اون هم خودداری کنه از گوش کردن به این مسئله به احترام برادران مؤمنش و خواهران مؤمنش. بنابراین برای اون فرد اینجا جای احتیاط هست، باید احتیاط بکنه و گوش نکنه اگر نمیتونه مستقیم تشخیص بده. اگر هم که تشخیص داده و وقت به مرجع تقلید خودش هم باید توجه داشته باشه، ببینه آیا مرجع تقلیدش حکمش نسبت به انواع موسیقی چیه.
بله،
آیا مرجع تقلید او هم میفرماید که این بخش از موسیقی ها اشکال نداره، این بخش اشکال داره. هم به حکم مرجع تقلید خودش توجه بکنه، هم موضوع رو دقت کنه، اون جایی که مشکوک هست خب احتیاط حکم کنه که اجتناب کنه. اون کسی هم که حالا به نظر خودش، یعنی به نظر فقیه مقلدش و با تشخیص خودش نسبت به موضوع میگه اشکال نداره، وقتی که میبینه در یه جامعه مثلا یک ماشینی هست، حالا تاکسی هست، چیز دیگه هست، ادب اسلامی حکم میکنه که در جامعه اسلامی او موسیقی رو پخش نکنه که باعث نه، ولو که احتمال میده که باعث ناراحتی افراد بشه، ادب اسلامی حکم میکنه که اونا خودداری بکنن.
بله، سپاسگزارم. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق انجام وظیفه و تکالیف شهریمون رو عنایت کنه.
گر به چشم دل جانا جلوه های ما بینی، گر به چشم دل جانا جلوه های ما بینی، در حریم اهل دل جلوه خدا بینی، جلوه بینی. راز آسمان ها را در نگاه ما خانی، راز آسمان ها را در نگاه ما خانی، نور صبحگاهی را بر جبین ما بینی، بر جبین ما بینی. گر به چشم دل جانا جلوه های ما بینی، گر به چشم دل جانا جلوه های ما بینی، در حریم اهل دل جلوه خدا بینی، جلوه خدا بینی.
با سلام خدمت کارشناس برنامه پرسش و پاسخ. سوالی داشتم از کارشناس محترم در مورد افکاری که در ذهن انسان ناخواسته به وجود میاد و افکاری که میل به فساد داره و پیامی در ذهن که توهین به عقاید انسان داره ناخواسته در ذهن به وجود میاد و انسان از این پیام دهنده ناراحت هست. البته این ناخواسته هم روش تاکید دارم. آیا گناهی هم داره برای این افکار یا خیر؟ با تشکر، خدا نگهدار.
بله، خب جناب محمدی این سوال رو حالا خطاب به شما هم مطرح کردند و کارشناس برنامه هستید، ممکنه سوال خیلی دیگر از دوستان شنونده هم باشه. ما در زندگی روزمرمون حالا افکاری به سراغمون میاد به تعبیر ایشون گاه ناخواسته، راجع به بعضی از مسائل ممکنه دوچار شک بشیم یا شبهاتی به ذهن ما بیاد، به اعتقادات ما بخواد سرکار داشته باشه با اونها، بخواد در واقع سوالی در مورد اونها مطرح بکنه. این حکم اینجور افکار چگونه است؟ چگونه باید با اینها برخورد کرد؟ و تعبیرشون های گناهی می نویسن برای اینکه این افکار ناخواسته به سراغ انسان میاد یا خیر؟
بله، عرض کنم که فکر گناه به خودی خود گناه نیست. اگر انسان فکر گناه در ذهنش اومد، چه ناخواسته باشه چه خواسته باشه، این به خودی خود نخیر، گناهی نداره. برعکس فکر ثواب که اگر انسان تصمیم کار خوبی گرفت، خود این تصمیمش ثواب داره، بلافاصله به حسابش می‌نویسن اون کار رو. اگه انجام داد اون وقت 10 برابر می‌نویسن، اگه انجام نداد همون 1 برابری که نوشته بودن. در گناه اینجوری نیست. اگه کسی فکر گناه کرد چیزی به حسابش نمی‌نویسن. بله، وقتی مرتکب شد و توبه نکرد می‌نویسن.
بله.
الا اینکه این معناش این نیست که حالا فکر گناه هیچ اثری نداشته باشه. به حسابش چیزی نوشته نمیشه. مجازاتی نداره. اما اثر وضعیش قطعی است، مخصوصا اگر بخواد با اراده باشه. انسان با اراده تصمیم بر گناه بگیره، فکر گناه در ذهنش باشه، گرچه خداوند تفضلا چیزی به حسابش نمی‌نویسه، به فرشتگان دستور داده که تا گناه واقع نشد شما چیزی ننویسید، اما آثار وضعیش که خود به خود میذاره، قلب انسان رو به هر حال تحت تاثیر قرار میده.
بله، عرضم حضورتون که سوال ایشون، حالا مطلبی که فرمودید خیلی استفاده کردیم بجا، اما ظاهرا سوال ایشون مربوط به مسائل اعتقادی است. حالا افکاری
نه، اون دیگه فکر گناه بهش نمیگن. بعضی از گناهان هست که گناه قلبیه، مثلا اون ماهیتش قلبی است، مثل مثلا شرک، مثل سوء ظن به خدا، سوء ظن به مؤمنین، بخل، کینه، حسد، اون ماهیتاً قلبی است و درونی است، اون رو دیگه بهش فکر گناه نمیگن. فکر گناه اونه که تصمیم میگیره یه کارو بدی بکنه.
بله، خیلی متشکرم جناب محمدی. با توجه به توضیحی که شما فرمودین، یه وقت هست که انسان فکری انجام یک گناه به ذهنش خطور میکنه که خب فرمودید، بعد از گناهان هم هست که خودش اصلا ماهیتش فکره، اون هم
ماهیتش قلبیست.
قلبیست، بله. حالا اگر به این فکر بیفته که مرتکب اون گناه قلبی بشه، باز این هم پاسخش از نوع اول مشخص میشه. اما حالا شق سومی از افکار اینجا مطرح میشه که شاید بالاخره مورد سوال بعضی از شنوندگان ما هم باشه و این خواهری که سوال کرده بودند، افکاری گاهی اوقات به سراغ انسان میاد که عقاید انسان رو مورد پرسش و تشکیک قرار میده و مورد تردید قرار میده. مثلا اینکه من اعتقاد دارم که خداوند عادله یا به وحدانیت خداوند اعتقاد دارم، کاری هم نمیخوام بکنم، اما به ذهنم یه لحظه میاد مثلا آیا واقعا درسته این اعتقاد من، شبهه ایجاد میشه، فلان چیز آیا میشه بهش اعتقاد پیدا کرد، نمیشه بهش اعتقاد پیدا کرد، این گونه افکار چی، آیا اینها به سراغ انسان اومدنش آیا گناه داره یا نداره، و بعد چه برخوردی باید با اینها کرد؟
گناه مطلقا نداره، چون بحث علم هست و انسان میخواد مطلب رو بفهمه، الا اینکه گاهی شیطان از این راه وارد میشه، این راه این شبهات و وسوسه ها وارد میشه. راه حلش اینه که انسان همون گونه که وقتی یک احساس یک مرض جسمانی میکنه به پزشک مراجعه میکنه، احساس یک شبهه میکنه، این در واقع یک مرض روحانی هست، به طبیب روح مراجعه بکنه، بگه من در این زمینه شبهه دارم، این مشکل روحی من رو رفع کن، و اون عرض کنم که عالم مشکلش رو حل میکنه، بهش میگه پاسخ شبهه شما چنین است، این اشکال جوابش چنین است و مشکلش حل میشه.
یعنی در واقع به دنبال پاسخ شبهات رفتن،
خود شبهه، خود سوال اگر مقدمه علم باشه مقدسه.
بند.
ایجاد شبهه و ایجاد پرسش اگر برای رسیدن به حق باشه این مقدسه، اما اگه برای این باشه که انسان بخواد القا شبهه بکنه و بخواد تو شبهه بمونه، این وسوسه شیطانه. باید ازش پرهیز کنه
و به خداوند باید پناه برد از وسوسه های شیطان. خیلی متشکر، امیدوارم که این خواهرمون پاسخ سوالشون رو شنیده باشه.
دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه ای، حال دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه ای، گفت یا باد است یا خواب است یا افسانه ای، گفت یا باد است یا خواب است یا افسانه ای، گفتم آنها را چه میگویی که دل بر او نهم، گفتم آنها را چه میگویی که دل بر او نهم، گفت یا مستم یا کورم یا دیوانه ای، گفت یا مستم یا کورم یا دیوانه ای، گفتم از احوال عمرم گو که بازم عمر چیست، گفتم از احوال عمرم گو که بازم عمر چیست، گفت یا برق است یا شمع است یا پروانه ای، گفت یا برق است یا شمع است یا پروانه ای.
محمدیان هستم، از تهران زنگ میزنم. دو تا سوال داشتم، اگر که ممکنه لطف بفرمایید جواب برام بدید. یکی این که سوالم در مورد این که اگه آیا قبل از حضرت آدم هم نسلی از بشر بوده یا نه، و سوال دومم این هستش که بعد از این که قیام حضرت مهدی علیه السلام برپا میشه، آیا اون کسایی که جز منتظرین ظهور آقا بودن، آیا دوباره اینها، یعنی یک بار اون موقع زنده میشن، یک بار هم موقع مبعوث شدن، این چطوری هستش؟ اگر لطف بفرمایید جواب منو بدیم ممنون میشم. از زحمت های شما هم خیلی متشکر هستم. خدا
بله، تشکر میکنیم از خانم محمدیان. جناب آقای محمدی، ایشون دو سوال مطرح کردن، سوال اولشون رو بفرمایید.
از نظر روایت پاسخ مثبت. در روایات ما داریم که از امام سوال کردن که آیا قبل از این آدم آدم بوده، حضرت فرمود بله. همینطور حضرت فرمود اگر حالا ظاهرا اینجوری اگه هزار بارم بپرسی میگم بله، قبل از این آدم باز آدمی بود، قبل از اون آدم باز آدمی بوده. روایات در این زمینه متعدده که قبل از این نسل آخر که ما از اون نسلیم که خب خیلی زیاد طولانی نیست، آدم های در گذشته بودن. چنانکه از ظاهر قرآن هم برخی از مفسرین این استفاده رو کردن، اونجا که فرشتگان به خداوند میگن که این موجود رو چرا خلق میکنی در حالی که مفسد و خون ریز هست، یعنی قبلا آدم رو دیده بودن بر روی زمین. به هر حال از ظاهر قرآن هم این استفاده میشه، این استفاده رو کرد. به لحاظ علمی هم که خب مسلمه دیگه، این نسلی که عرض کردم بر حسب اون چیه اعتبارات عقلی همراهی میکنه و در تاریخ هم اومده، بین 7 تا 12 هزار سال بیشتر تاریخ این بشر نیست، بشر فعلی نیست، در حالی که در برخی از این فسیل هایی که از انسان های گذشته یافت شده صحبت از 500 هزار سال و بلکه بیشتر از 500 هزار ساله. طبعا اونها این نسل این بشر فعلی نبودن. بنابراین بهترین و روشنترین پاسخ رو همون روایات دادن که با صراحت اعلام میکنن که بله قبل از این بودن. الا اینکه حالا اون انسان ها چطور زندگی میکردن، آیا از لحاظ سطح عقلانی و شعور در حد این انسان بودن که اگر بودن اون وقت مکلف بودن و پیغمبری میخواستن و حساب کتابی داشتن، اگر نه مکلف نبودن یکم از حیوانات مثلا شعور بیشتری داشتن، خب در اون صورت نه پیغمبری می‌خواستند و نه تکلیفی بود و نه بهشت و جهنم، اینها بحث‌های دیگری می‌طلبه که جزء سوال نیست.
بله.
بنابراین در اصل پرسش که این خانم پرسیدن پاسخشون مثبت. بله. از روایات.
خیلی متشکر. حالا این سوال اول که قبل از این نسل انسان‌های دیگری بودند، فرمودید که بله. در روایات ما اشاره شده. اما سوال دومشون راجع به مسئله مربوط به قیام حضرت صاحب الامر علیه السلام هست. ما داریم که کسانی در هنگام قیام ایشون زنده میشن، یعنی کسانی که قبلا از دنیا رفتند بر میگردن. حالا این در دعاهای ما هم هست که ما دعا میکنیم خدایا اگر ما عمرمون کفاف نداد که خدمت حضرت باشیم ما رو برگردون به دنیا، در دعای عهد مثلا این مطلب اشاره شده. حالا این شبهه به ذهن ایشون رسیده که آیا این بازگشت به دنیا همون مسئله مبعوث شدن در روز قیامت هست یا اینکه نه مطلب به شکل دیگری است؟
پاسخش اینه که خیر، این اون قیامت نیست، چون در قیامت همه محشور میشن.
بله.
اما در این بازگشت که اصطلاحا بهش رجعت میگن، فقط مؤمنین محض و کفار محض برمیگردن. در اصل رجعت از نظر شیعه از مسلمات اعتقادات شیعی است، هیچ تردیدی نیست، از همون ابتدا بوده و الان هم هست. در اصل رجعت روایات شیعه در اصل رجعت به حد تواتر رسیده که دیگه یکی و دوتا و دهتا نیست. پس در اصل رجعت هیچ تردیدی نیست، اما در جزئیاتش که حالا کیا برمیگردن، چون اسامی هم گاهی اومده تو روایات، بازگشتشون به چه شکلی است، برای چی برمیگردن، اون دوره چه اتفاقاتی میفته، اون امامانی که برمیگردن مثلا به چه ترتیب برمیگردن، رجعتشون چگونه هست، در این جزئیات خب روایات اختلاف داره. این که عرض کردم اصل رجعت از مسلمات اعتقادات شیعی است، معنیش این نیست که در قرآن نیومده. ما آیاتی در قرآن داریم که تعدادش هم کم نیست، مرحوم علامه و دیگر مفسرین از این آیات استفاده کردن که این آیه بر رجعت دلالت داره. از جمله همون آیه‌ای که می‌فرماید گروهی از شما محشور میشین، مرحوم علامه می‌فرماید این حشر حشر قیامت نیست، چون اون زمانی که گروه نیستن همه مردم اونجا محشور میشن. آیات متعددی در قرآن هست که میشه رجعت رو از آیات قرآن هم استفاده کرد. بنابراین پاسخ بخش دوم پرسش این خواهرمون هم مثبته. بله رجعت قطعی است و همونطور که شما اشاره فرمودید هر کس اون دعای عهد رو آنچه که در روایت داره بخونه 40 روز، انشالله که از کسانی باشه که در رکاب حضرت مهدی علیه السلام برمیگرده، داره در همون دعا که خدای اگر من مردم قبل از ظهور حضرت مهدی میخوام که دوباره منو زنده کنی، در حالی که کفن به دوش و شمشیر حمایل و نیزه به دست و خلاصه آماده جنگ و آماده نبرد، از قبل برخیزم و برم در رکاب حضرت مهدی علیه السلام بجنگم. در این بخشش عرض کردم که منتها در روایت داره که اون که برمیگرده مؤمن محض و کافر محض، که طبعا مؤمن برمیگرده که تجلی حکومت الهی رو در همین عالم ببینه، تحقق و اقامه حکومت عدل الهی رو در همین جهان ببینه، و کافر هم برمیگرده که مجازاتش رو در همین دنیا ببینه.
بله بسیار خوب. پس از خانم محمدیان دعوت میکنیم که به بحث رجعت بیشتر مراجعه بکنند. بله. و مباحث رجعت رو مطالعه بکنند، مسئله زنده شدن کسانی در هنگام ظهور حضرت صاحب الامر به مسئله رجعت مربوط میشه که ارتباطی با مسئله قیامت که همه انسان ها برانگیخته خواهند شد
درست
نداره.
گر دست رسد در سر زلفین تو بازم، چون گوی چه سرها که به چوگان تو بازم. گر دست رسد در سر زلفین تو بازم، چون گوی چه سرها که به چوگان تو بازم. آمدم که به یک خنده دهم جان چو سراهی، مستان تو خواهم که گذارم نمازم. آمدم که به یک خنده دهم جان چو سراهی، مستان تو خواهم که گذارم نمازم. چون نیست نماز من آلوده نمازی، چون نیست نماز من آلوده نمازی، در میکده زان کم نشود سوز و گدازم. در میکده زان کم نشود سوز و گدازم. در مسجد و میخانه خیانت اگر آید، در مسجد و میخانه خیانت اگر آید، محراب و کمانچه ز دو ابروی تو سازم. محراب و کمانچه.
در خدمت عزیزان شنونده هستیم با ادامه برنامه پرسش و پاسخ. یکی از دوستان شنونده سوالی رو مطرح کردن با برنامه پرسش و پاسخ که متاسفانه موقعی که سوالشون ضبط می‌شده اشکالاتی پیش اومده که صدایشون قابل پخش نیست، ولی سوالشون رو من مطرح می‌کنم. جناب آقای محمدی پاسخ بفرمایید. حالا غرض اصلی طرح سوال در برنامه هست. ایشون پرسیدن چرا موقعی که کسی نمازش قضا میشه، میگن مثلا اگه نماز صبح قضا شده باید دو رکعت نماز به جای نماز صبح بخونی به عنوان قضای نماز صبح.
بله.
اما یک روز روزه اگر از کسی تلف بشه، میگن 60 روز باید به جاش روزه گرفت. حالا ایشون یک همچین سوالی به ذهنشون اومده و خواستن این مطلب براشون روشن بشه، اگر توضیح در این باره بفرمایید.
عرض کنم که اگر روزش هم قضا شده باشه، مثلا روزش هم با عذری نگرفته باشه، فرض بفرمایید مسافرت باشه، مریض باشه یا به هر دلیل دیگه، که یه روز بیشتر قضاش نیست،
بانه.
کفاره نداره مثل نماز. اما اونجا که کفاره گذاشتن اصلا اون قضا نیست، کفاره اون 60 روز. کفاره در واقع از باب تنبیهه که کسی که حکم خدا رو زیر پا گذاشته و وظیفش انجام نداده، خداوند تنبیهش کرده.
یعنی یه رو جریمه است در واقع.
جریمه یه در واقع، بله. البته در نماز هم هست. جوری نیست که اگه بخواد کسی نمازش رو نخونه جریمه نداشته باشه. الان که جریمه نماز فرق میکنه با این. بنابراین به لحاظ قضا فرقی بین روزه و نماز نیست. اگر کسی نمازش قضا بشه باید قضا بکنه. اگر هم روزش رو به هر دلیل افطار کرده باشه باید قضاش رو فقط انجام بده. الا اینکه در افطار عمدی روزه، روزخاری، جریمه ای رو خداوند متعال مشخص کرده که همون کفاره 60 روز روزه یا 60 فقیر سیر کردن و یا بندی آزاد کردن که الان دیگه بنده نیست.
بله.
اما این معناش این نیست که حالا در نماز جریمه نیست. عرض کردم که جریمه هایی که در ترک نماز هست خیلی بیشتر از اون جریمه است که در عرض کنم که 60 روز روزه، چون 60 روز روزه در واقع فواید زیادی برای روح انسان داره و این انسان شاید جبران بشه اون تمردش در مقابل ذات حق تعالی. اما نماز نه. تنبیهات معنوی و کفارات روحی متعددی برش تحمیل شده که تا دوباره بخواد برگرده به اون جای اولش باید خیلی زحمت بکشه. شاید خیلی بیشتر از اون 60 روز روزی باید زحمت بکشه تا بتونه این از دست رفتن دو رکعت نماز صبح رو جبران بکنه. الا اینکه بله تنبیه اون شکل نبود. این یک مطلب که مطلب اصل همین هست. مطلب دوم این که این امور که امور تعبدی هست بی فلسفه نیست. قطعا فلسفه داره.
ولی این که چرا مثلا برای بعضی از اعمال کفاره گذاشته شده
بعضی
برای
بعضی ها چرا مثلا نماز صبح دو رکعت باشه، نماز عشا مثلا 4 رکعت باشه. خب اینا همه فلسفه داره، همه حکمت داره. الا اینکه بعضی از حکمت هاش رو خود ائمه علیهم السلام بیان فرمودن و در روایات هست و ما هم مطلع شدیم و بعضی هاشون رو نفرمودند و ما هم اطلاع نداریم. این هم یه امر تعبدی است. در مورد روزه تعبدن فرمودن که کفاره به این شکل باید باشه، اما در مورد بقیه عبادات، چه عبادات مالی چه عبادات بدنی، نگفتن. در حج هم به نوعی تنبیه شده که مثلا یکی سال اول نرفت ولی اون که از استطاعت هم خارج شد به هر بدبختی که شده باید سالهای بعد بره، ولی به هر حال اون هم یه بار باید حج بره. اینجوری نیست که هر کس که یک بار حج رو ترک کرد عمدن مثلا بخواد چند بار حج بره. عبادات دیگه هم اینجوری است، مثلا کسی خمسشون نداده حالا میخواد بده، خب همون به اندازه که نداده باید بده دیگه، بیشتر تنبیه به این شکل نمیشه. به هر حال مسئله یک مسئله تعبدی هست و در فروع و در عبادیات ما تابع نص و تابع متن و تابع حکم الهی هستیم، این هم جزء همون هاست.
خیلی متشکرم. پس در واقع حالا اشاره کردید به اینکه این روزه کفاره داره، نماز کفاره به این شکل مشخص گفته باشن نداره، همونطوری که حالا بعضی از اعمال ما، بعضی از واجبات ما قضا ندارن.
درسته،
عملی ممکنه واجب باشه، مثلا پاسخ دادن به سلام واجبه اما کسی ترک بکنه قضا نداره.
درسته،
حالا اینجا هم دو عمل هستن که هر دو قضا دارن، یکی کفاره داره و دیگری کفاره نداره. نه. که اشاره کردید به حکمت اعمال.
یه نکته هم بعید نیست که البته این احتمال هم وجود داشته باشه که اون روز خاری چون تظاهر داره و تجاهر به روز خاری ممکنه درش باشه، البته گاهی هم ممکنه تظاهر هم نباشه، بعید نیست که این خود عمل روز خاری که یک عمل مجرمانه هست به خاطر بروز و ظهوری که داره، چون روز خودش ماهیتاً ترکه اما تخلفش فعله، برعکس نماز که ماهیتاً فعله و تخلفش ترکه، خب ترک شاید بروز و ظهور کمتری داشته باشه تا فعل، اینم بعید نیست که حالا احتمالی باشه که.
خیلی متشکرم. انشالله که همه ما توفیق انجام واجباتمون رو داشته باشیم و هیچ وقت گرفتار کفاره اعمال نشیم.
انشالله.
تا به دامان تو ما دست تبلا زدگی، تا به دامان تو ما دست تبلا به تولای تو بر هر دو جهان پا زدگی، به تولای تو بر هر دو جهان پا زدگی، تا نهادیم به کوی تو سنم روی نیاز، پشت پا بر حرم و دیر و کلیسا زدگی، پشت پا بر حرم و دیر و کلیسا زدگی.
خداوند رو شاکریم از اینکه بار دیگر فرصت داد و توفیق داد که در خدمت شما باشیم. امیدوارم که تلاش ما مورد استفاده و توجه تک تک شما خوبان شنونده قرار گرفته باشه و مقبول درگاه حضرت حق باشه انشالله. تشکر میکنم از جناب آقای محمدی که در برنامه امروز هم حاضر شدند و به سوالات ما پاسخ گفتند. فرصت ما به اتمام رسید و باید با دوستان خداحافظی بکنیم. جناب آقای محمدی، خدمت عزیزان شنونده عرض بکنم که در برنامه‌های پرسش و پاسخ این تدبیر اندیشیده شده و این وعده رو به دوستان دادیم و باز هم تکرار میکنیم که برنامه‌ای رو اختصاص خواهیم داد به سوالات اخلاقی تربیتی که در اون برنامه اختصاصاً به این گونه سوالات خواهیم پرداخت. امیدوارم که مورد استفاده دوستان قرار بگیره و اگر سوالاتی در این زمینه دارند میتونن با برنامه پرسش و پاسخ مطرح بکنند تا در اون برنامه مطرح بشه. و همچنین برنامه‌ای ترتیب خواهیم داد که سوالات به صورت زنده پاسخ داده بشه که حالا ثمرات خاص خودش رو داره، البته مشکلات خاص خودش رو هم خواهد داشت. در هر حال امیدواریم که اون هم مورد توجه دوستان قرار بگیره. شماره تلفن و نشانی برنامه رو دوستان یادداشت بکنن تا اگر سوالی دارند یا نظر و پیشنهاد و مخصوصا اگر انتقادی دارند حتما با ما در میون بگذارند. شماره 2910551. نشانی ما قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه پرسش و پاسخ. به اتفاق جناب آقای محمدی کارشناس محترم برنامه، تهیه کننده، صدا بردار و همه دست‌اندرکاران برنامه پرسش و پاسخ، تک تک شما عزیزان رو به حضرت حق می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
نیندوزی به دل تا چرا